بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 76 این صفحه سوم. هذا اول الاقسام و هو ان یکون الشکل قد لزم الامتداد عن نفسه حال کونه منفردا عن الماده. مصنف در این فصل 12 میخواد اثبات کنه که صورت جسمیه خالی از هیولا نیست. گفتیم که برای اثبات این مطلب از این مقدمه استفاده میکنه که شکل لازم صورت جسمیه است و صورت جسمیه بدون شکل. اگر میگه که چون بدون شکل نیست پس بدون هیولا هم نیست، اما این چون بدون شکل نیست بدون هیولا هم نیست، این احتیاج به تبیین داره که تبیینش رو شروع میکنه. در تبیین این مدعا یا در اثبات این مدعا سه تا فرض رو طرح میکنه و دو تا از این سه فرض رو باطل میکنه، فرض سوم که مطلوبش متعین میشه. فرض اولی که طرح میکنه و رد میکنه اینه که صورت جسمیه تنها باشد، همراه با ماده و مکتنفات ماده یعنی حواشی ماده نباشد و علاوه بر این خود این صورت جسمیه هم مقتضی پیدایش شکل شده باشه، چیزی دیگری در پیدایش شکل دخالت نکرده باشه. پس صورت جسمی منفرد باشد، اولا خودش به انفراده مقتضی این شکل باشد، ثانیاً این صورت اولی که ما طرحش کردیم میخوام ببینیم محضور داره یا درسته. مصنف این صورت رو باطل میکنه، به سه بیان باطل میکنه که این سه بیان رو خواجه توضیح میده، بعد هر سه بیان رو در یه بیان جمع میکنه. همین فرماید که مراد مصنف هم همینه که این صورت همین یک اشکال رو داره، منتها مصنف در تبیین این یک اشکال سه تا نمونه آورده که با این سه نمونه این یک اشکال واضح بشه، ولی سه نمونه سه تا اشکال نیست، یک اشکال است که سه جور داره توضیح داده میشه. حالا ما به اون اشکال واحدی که مجمع این سه اشکاله فعلا کاری نداریم، وقتی به عبارت خواجه رسیدیم اون وقت توضیحش میدیم. ما الان سه تا اشکال مصنف رو جدا جدا ذکر میکنیم. فخر رازی هم عبارت مصنف رو ناظر به سه اشکال دیده و مثل خواجه سه تا اشکال رو در یک اشکال جمع نشد. حالا ما مثل فخر رازی الان میخوام توضیح بدیم یا مثل خود خواجه در ابتدای شرحش. اشکال اول اینه که اگر صورت جسمیه منشأ پیدایش شکل بشود، به انفراده به انفراده ها منشأ پیدایش شکل بشود، یلزم که تمام مقادیر در نفس المقدار یکسان باشند، در نفس المقدار. اشکال دوم اینه که یلزم تمام المقادیر در توابع مقدار، نه در نفس المقدار، در توابع المقدار مساوی باشند. اشکال سوم یلزم که جزء و کل لازم واحد داشته باشند، همون لازمی که برای کل هست برای جزء هم باشد. یک مقدم سه تا تالی. مقدم این بود اگر صورت جسمیه به تنهایی منشأ پیدایش شکل باشد، این مقدم تالی ستاد، یلزم که در نفس مقادیر اختلاف نداشته باشد، دوم یلزم که در توابع مقادیر اختلاف نداشته باشد، سوم یلزم که جزء و کل لازم مساوی داشته باشد، و تالی به تمام اقسامش باطل است، پس مقدم چه شکل که صورت جسمی تنها ملزوم شکل و مختزی شکل باشد باطل است. یعنی فرض اول باطل میشه، صورت اول باطل میشه. اما بیان لزوم که چرا اگر صورت جسمی منفردتن بخواد مختزی شکل باشد این محاضیر ثلاثه لازم میاد، بیان این لزوم اینه. اما محظور اول، محظور اول اینه که شکل بالاخره مقداره، منتها هیئت یک مقداره، شکل هیئت یک مقداره. پس هم در این جایی که ما میخوام صورت جسمی رو منشأ شکل بدونیم، هم منشأ مقدار باید بدونیم، هم منشأ اون شکل خاص که هیئت مقداره. خب صورت جسمی اون وقت میخواد منشأ مقدار بشه، صورت جسمی میخواد منشأ مقدار بشه با قطع نظر از ماده و حواشی ماده. هیچ کدوم اینا فرض اینه که دخالت نمی کنم، چون فرض اول ما اینه که صورت جسمی تنهاست و اون همه کار رو داره انجام میده. خب صورت جسمی اقتضا می کند مثلا مقدار اینجا، ولی صورت جسمی در تمام اجسام یکسانه، هیچ اختلاف نداره. ماده مختلفه، صورت نوعیه مختلفه، حواشی ماده مختلفه، ولی صورت جسمی واحده. البته ماده رو که میگه مختلفه به برکت حواشیشه، ولی خود ماده مختلف نیست، خود ماده مثل صورت جسمی واحده، چون حواشی داره مختلفه. یعنی مثلا یکی از حواشیش مقداره، مقدار از عوارض ماده، این ممکنه کم و زیاد بشه، ماده کم و زیاد بشه، شاید توضیح میدیم انشاءالله. خب اگر صورت جسمی منشأ مقدار بشه، چون صورت جسمی در همه اجسام یکسانه، مقادیر نفس المقادیر در همه اجسام باید یکسان باشه، که وقتی مقتضی واحده مقتضا واحده، نمیشه مقتضی واحد باشه مقتضا متعدد باشه. یعنی صورت جسمی که واحد است در اینجا اقتضای کند، در جای دیگر اقتضای دیگر بکند، در حالی که در جای دیگر هم همین صورت جسمی است، فرقی نشده. اگه فرق کنه مشکلی نداره، ما میگیم اقتضای دیگه میکنه، اما وقتی فرق نکرده باشه نمیتونه در جای دیگه اقتضای دیگه بکنه، پس لازم نیست در تمام اجسام ما مقدارمون یکسان باشه. این واضحه که باطله، این مقدار در تمام اجسام یکسان نیست، بعضی بزرگتر و بعضی کوچکتر. پس ناچار باید بگیم که صورت جسمی مقتضی مقدار نیست، به تنهایی مقتضی مقدار نیست، بله مقتضی مقدار هست منتها با همراهان، یعنی ماده دخالت میکنه، حواشی ماده دخالت میکنه. اگر این جسم ملحوظ رو شما توجه کردید، میبینید یه مقداری داره، یه چیزی بهش اضافه میکنید، میبینید مقدار اضافه شد. صورت جسمی اضافه نشد، صورت جسمی همون که هست، ماده اضافه شد. یه چیزی کم میکنید، میبینید مقدار کم شد. متخلخلش میکنید، میبینید مقدار زیاد شد. متکاسفش میکنه به این نظر چند شد. پس یا فرض کنید که به یه صورت دیگری، یه کیفیت دیگری درش احداث میکنید، مثلا منحنیش میکنه به این جای کمتر گرفت، به هر صورت یه کیفیتی بر مادهش عارض میکنید، میبینید کم و زیاد شد. حالا کیفیت هر چی هست، یا ماده رو اضافه میکنید ماده رو کم میکنید، یا کیفیتی بر ماده اضافه میکنید، این کیفیتی به ماده میدهید، ببینید کم و زیاد و فشردهش میکنید. فشردگی یه کیفیتیست بر ماده، کمش میکنید، یا مثلا منبسطش میکنید، اینم باز یه کیفیتیست که بر ماده وارد میشه و با این کیفیت بزرگتر میشه. مقدار رو میتونیم کم و زیاد کنیم، منتها به شرطی که ماده و حواشی رو هم دخالت بدیم. اگر ماده و حواشی دخالت نکنن، مقدار اضافه نمیشه. صورت جسمی نمیتواند مقتضی مقدار متعدد و مختلف باشد، در همه جا مقدار یکسان اقتضا میکند. پس تا توجه کردید من با این بیانی که گفتم هم لزوم این قیاس استثنایی رو بیان کردم، هم بطلان تالیش رو بیان کردم، مطمئن مشخص نکردم. قیاس به این صورت بود: اگر صورت جسمی مقتضی شکل یا مقتضی مقدار باشد، لازم می آید که مقادیر همه اجسام یکسان باشند. لکن تالی باطل است، پس مقدم هم باطل است. چرا لازم میاد؟ گفتیم چون صورت جسمی که مقتضی در همه اجسام یکسانه، پس مقتضا هم که مقداره باید در تمام اجسام یکسان باشد. چرا تالی باطله؟ زیرا که بالمشاهده میابیم که اجسام مقادیرشون با هم اختلاف دارن. نتیجه میگیریم پس صورت جسمی تنها نمیتواند منشأ مقدار باشد، بلکه باید صورت جسمی به همراه ماده منشأ مقدار باشد، که اون وقت ماده با کم و زیاد شدن یا با پذیرفتن کیفیت مثلا فشردگی یا انبساط مثلا یا امثال ذالک میتونه بزرگتر بشه یا کوچکتر بشه، که کوچیک و بزرگ مقدار به عاملی که عبارت از صورت جسمی به همراه ماده است بستگی دارد، نه به صورت جسمی تنها. پس این قسم اول که صورت جسمی تنها را عامل قرار داد، این قسم میشه باطل. این یه بیان برای بطلان. بیان دوم، قسم دوم انشاءالله برطرفی این حضی کنه. شکل خب الانم هستم همینو توضیح دادم که شکل هیئت المقادیره. بله، ما در اصل بحثی که مطرح میکنیم میخوام این صورت رو بیان کنیم که صورت جسمی منشأ شکل باشه. الان یه دفعه رفتیم سراغ این بحث که صورت جسمی منشأ مقداره. شما میفهمید سر شکل رو که منظوم بود عوض کردی و مقدار رو بزرش کدشتی. اولی که وارد بحث شدم این توضیح دادم، گفتم که شکل هیئت مقداره. وقتی هیئت مقداره، اگر جسم صورت جسمی بخواهد منشأ شکل شود، هم منشأ مقدار می شود هم منشأ هیئت مقدار می شود، چون هیئت مقدار عارض بر مقداره. اگر چیزی بخواهد منشأ هیئت شود، منشأ شکل منشأ مقدار هم می شود. البته اصل مقدار هم از ناحیه خود همین صورت جسمی است. کوچیک و بزرگی مقدار، کوچیکی بزرگی مقدار هم همون شکل مقداره که هیئت مقدار. صفحه 76 این صفحه سوم متن رو من دیروز خیلی تند خوندم ولی بیان کردم، حالا در شهر هم بیشتر بیان میشه، روشن‌تر میشه، احتیاجی به اینکه دوباره تکرارش کنم نیست. هذا اول الاقسام، اینی که در این متن مصنف آمده اولین اقسام از اون سه قسمی است که مصنف در متن قبلی ترک کرده بود. و هوه یعنی اول الاقسام این است که شکل قد لزم الامتداد عن نفسه حال کونه منفردا عن الماده. قد لزم یعنی لازم باشد، نه لازم داشته باشد. لازم داشته باشد معنی نکنید، لازم باشد. فرض اول این است که شکل لازم امتداد باشد. امتداد همون صورت جسمی است، پس یعنی شکل لازم صورت جسمیه باشد. ان نفسه یعنی منشأ این شکلم نفس امتداد باشه، زمین نفسه به امتداد برمیده بود نه به شکل. ان نفسه یعنی امتداد خودش بدون دخالت چیزهای دیگر و بدون فائز، بدون دخالتش نما گفتم، بدون فائز، بدون کمک گرفتن از فائز، بلکه خودش منشأ باشد برای شکل. شکل لازم امتداد باشد در حالی که امتداد، در حالی که این شکل از خود امتداد برخواسته باشه، نه فاعلی این شکل رو افاده، نه فاعلی این شکل رو افاده کرده باشه، بلکه این شکل از خود صورت جسمی حاصل شده باشه. حال کونهی منفردن عن الماده، در حالی که این شکل تنها همراه با ماده و حواشی ماده نیست. منفردن عن الماده و ما، ما اتوا الماده است و منفردن اما یکتنف الماده جدا باشه هم از ماده هم از ما یکتنف الماده یعنی حواشی ماده آنچه که ماده رو در بر میگیره یعنی حواشی به تعبیر دیگه ما یکتنف الماده چیه؟ عبارت از لواحق ماده کمی که اصلا حواشی ماده لواحق ماده رو میگه کل فصل و الوصل شما اگه فصل و وصل رو دخالت بدید شکل کم و زیاد میشه مقدار کم و زیاد میشه یعنی این جسم رو فصلش کنید دو تیکش کنید مقدار کم میشه وصلش کنید مقدار زیاد میشه اما حالا اگر ما این فصل و وصل ملاحظه نکنیم میخوام ببینیم خود صورت جسمی تنهایی میتونه منشأ این کم و زیادی بشه و سائر ما یحتاج فیه الالماده من الانفعالات من الانفعالات بیان برای مای مایحتاج است سائر مطلع فصل و وصل لواحق رو داره مثال میزنیم لواحق کل فصل و الوصل و سائر آن چه که در اون چیز یعنی سائر لواحقی که در اون لواحق احتیاجی به ماده داریم بله سائر ما عبارت از انفعالات لذات در وقتی که میخوام ما رو معنا کنیم انفعالات معنا میکنیم دیگه من الانفعالات معنا نمیشه و سائر انفعالاتی که در اون انفعالات احتیاج به ماده هست انفعالاتی که احتیاج به ماده هست حاشیتون مثال بده استقامت و انحناء و امثال ذلک شما وقتی میخواد یک جسمی رو منحنی کنید یا مستقیم کنید باید ماده داشته باشه ولی صورت جسمی منحنی با صورت جسمی مستقیم که فرقی نمی کنه هر چقدر میخواد عوض بدل کنید این جسم رو صورت جسمیش منحنی نمیشه صورت جسمیش مستقیم نمیشه اون ماده است که منحنی میشه یا مستقیم میشه حالا فرض اینه که شما در این صورت دارید امتداد رو یعنی صورت جسمیه رو منفرد از ماده و از این حواشی فرض میکنید نه فصلیست نه وصلیست نه استقامتیست نه انحنائیست نه تخلخلیست نه تکاستفی هیچ کنم از کیفیتیست فقط صورت جسمیه حالا این صورت جسمی میخواد منشأ بشه این فرض بحثه این اول الاقسامه پس گفت هازا اول الاقسام و هو ان یکون شد این هو ان یکون شد تبیین اول الاقسامه حالا اشکال این اول الاقسام چیه و بیانه فقط بیان المصنف فساد هازا القسم را به لزوم تشابه اولا فی نفس المقادیر عرض کردن یه بار که اولا سامیان میخواد اما گاهی از اوقات به جای سامیان سامه میگیم ایشون در اینجا باید سامه گفته دو خط بعد رو توجه کنید به کتاب ما صفحه 77 صفحه دوم سامه فی ما یت و اول مقادیر یعنی به لزوم تشابه اولا فی نفس المقادیر ثانیا فی ما یت و اول مقادیر به جای سامه ثانیا میزنه لازم یا تشابه اولا در خود مقادیر باید همه اقسام تشابه داشته باشن ثانیا در توابع مقادیر که عبارت از شکل و امثال ذلکه باز باید همه اقسام شبیه باشن یلزم التشابه در دو چیز اولا فی نفس المقادیر ثانیا فی ما یتبع المقادیر نفس المقادیر معلومه در مقابل ما یتبع المقادیره یعنی یک اشکال در خود مقادیره یک اشکال در توابع مقادیره لازم میاد تشابه اولا فی نفس المقادیر این لازم میاد همه اجسام در نفس مقدار شبیه هم باشد و ذالکه یعنی این که تشابه در نفس المقادیر لازم میاد با فرض این که صورت جسمیه منشأ باشد به این جهت است که اختلاف فیه یعنی اختلاف در امتداد یا بفرمایید اختلاف در مقدار که همون نفس المقادیره انما کان به سبب الفصل و الوصل و تخلخل و تکاسف و کیفیات المختلفه المختزیه لذلک دونه دونه شمار بعد میبینه که ممکنه بعد میبینه که بهتره که همه رو یه جا جمع کنه بگه و بالجمله به سبب انفعالات الماده ان غیرها این بالجمله به سبب انفعالات الماده ان غیرها جامع همه اون موارد قبل تو شما گفت فصل و وصل و تخلخل و تکاسف تا آخر و کیفیات مختصه، بعد ببین جمله یعنی به طور مجمل به طور جمعی اختلاف در مقدار به سبب انفعالات ماده است که ماده منفعل میشه از غیر خودش، چون منفعل میشه از غیر خودش اختلاف مقدار پیدا میشه. وقت برای انفعالات ماده داره مثال میزنه کل فصل و الوصل و تخلخل و تکاسل و کیفیت، اینا همه مواردی هستن برای انفعالات ماده که بعد این موارد رو کنار میذاره انفعالات ماده رو به طرف جمعی میده. بنابراین این مواردی که قبلا ذکر شدن همه تفصیلا برای انفعالات ماده ای که بعدا به صورت جمعی داره ذکر میشه. یکی از انفعالات ماده وصل فصله. شما وقتی که جسمی رو میبرید ماده منفعل میشه و فصلی حاصل میشه و با این فصل مقدار کم میشه. و وصل یکی دیگه وصله، وصل هم باز باعث انفعال ماده است و باعث ازدیاد مقداره. تخلخل باعث انفعال ماده است و باعث ازدیاد مقداره. تکاسف یعنی فشردگی، این باعث تخلخل و تکاسف قبلا توضیح دادیم یادیشون از توی فصل گفتیم. تکاسف یعنی فشردگی، اینم باز یکی از انفعالات ماده است که باعث کوچک شدن جسم، کوچک شدن مقدار میشه. و کیفیات مختلفه ای که مقتضی هم لذالک، یعنی مقتضی این اختلاف هم مقتضی هم لذالک، یعنی مقتضی این اختلاف فیه فل مقدار هم. اختلاف در مقدار رو باعث میشه هم. اختلاف کیفیات که اختلاف مقدار رو به وجود میاره، کیفیاتی که در این مقدار هست مثل اشکال مثلا، این باعث اختلاف در مقدار میشه. البته باعث اختلاف در مقدار جوهری نمیشه، ولی باعث اختلاف در مقدار عرضی میشه. مثلا کره با مکعب اختلاف مقدار داره، اختلاف یعنی شما یه میمی رو که به صورت کره است به صورت مکعب درگیرید مقدار عرضیش عوض شده، اگرچه مقدار جوهری عوض نشده، چون چیزی بهش اضافه نکردید، ماده بهش اضافه نکردید، ماده ازش کم نکردید، اون مقدار جوهریش کم و زیاد نشده ولی مقدار عرضیش کم و زیاد شده. پس مقدار رو شما میتونید کم و زیاد کنید حتی از طریق کیفیات مختلف هم، اگرچه به وسیله فصل و وصل و تخلخل و تکاسف میتونید به وسیله کیفیات مختلف هم میتونید اضافه و کم کنید، مثلا مقدار عرضی رو، نه مقدار جوهری رو. مقدار جوهری رو وسیله فصل و وصل و تخلخل و تکاسف میتونید کم و زیاد کنید، مقدارهای عرضی رو به وسیله کیفیات مختلفی میتونید کم و زیاد کنید. خب اینا مواردی بود که برای اختلاف مقدار ذکر شد که اینها میتونن باعث اختلاف مقدار بشن. هرچند مصنف این خواجه این موارد رو جمع میکنه و به صورت یک مطلب کلی میگه و بل جمله به سبب، به سبب اصل بر اون به سبب الفصل و الوصل و پس مطالب قبلی بسرش در اومد لأن الاختلافیه انما کانه به سبب الفصل و الوصل. حالا میگه و بل جمله ان الاختلاف فيه انما كان بسبب انفعالات الماده عن غيرها، که ماده از غیرش منفعل شد و این اختلافات مقادیر پیش اومد. بله، کیفیت مختلفه رو مثال به برودت و رطوبت داده، برودت و حرارت داده که باعث تخلخل و تکاسف میشه. اگر این باشه که پاورقی شما نوشته لذالک رو باید به تخلخل و تکاسف اشاره بگیریم، الکیفیات المختلفت المختزیت لذالک یعنی لتخلخل و تکاسف، اشکالی نداره. ولی اگر اونی که من گفتم باشه لذالک رو باید اشاره بگیرید اختلاف در مقدار، و اونی هم چنان گفتن درست، اونی هم چنان گفتن درست که شاید جامع‌تر هم باشه، چون باعث میشه که هم اختلاف در مقدار جوهری رو مثال زده باشه هم اختلاف در مقدار عرضی رو مثال زده باشه. اونی هم چنان هم درسته، اونی که تو پاورقی شما آمده درست. البته اونی که در پاورقی شما آمده بله موارد پیدایش تخلخل تکاسف رو گفته، اون وقت همون یعنی اضافه نکرده بر این چهار مثال فصل و وصل و تخلخل و تکاسف، اونجوری که من بیان کردم بر کیفیات مختلفه اضافه بر این چهار تا. ولی اونی که اون پاورقش رو بیان میکنه کیفیات مختلفه تکمیل تخلخل و تکاسفه، موارد رو بیشتر نمی کنه. عرض می کنم هر دوست درسته اشکال نمی کنه. چرا یه باعث برودت واسه تخصف می شدید؟ فشار دیگه می آره؟ ماده کم رو بیاده شدید؟ فشارده می شه؟ نه ماده فشارده می شه. نه یعنی چیزی روش اضافه نمیشه، فقط فشاردگی بدا میکنه و همین کافی در کم و زیاد کردن مقدار. ما دنبال چیزی میگردیم که مقدار رو کم و زیاد کنه، حالا چه از طریق فصل و بس باشه چه از طریق فشاردگی و انبساط باشه. خب ثم فی ما یتبع المقادیر، ارشد این اتو در کجاست؟ اتفاق و فی نفس المقادیر و ثم به جای ثانیان آمده، یعنی و لزوم تشابه ثانیاً فی ما یتبع المقادیر. تبابع مقادیر در اینجا دو چیز قرار داده شده که اگر صورت جسمی منشأ باشد لازم میاد که تبابع مقادیر هم مساوی باشند. تبابع مقادیر در اینجا دو چیز قرار داده شده، یکی حیات تناهی، یکم تشکلات. ما دو تا بحث در اینجا داریم، یکی این که چرا تناهی نگفت حیات تناهی گفت، یکی هم این که چه فرقی بین تشکلات و حیات تناهی. به نظر میسه که حیات تناهی همون تشکلاته، چه فرقی بین این دو تاست که اینا رو جدا ذکر. اما جواب سوال اول که چرا تناهی نگفت حیات تناهی گفت، جوابش اینه که ایشون میخواد اختلاف رو ذکر بکنه، میخواد بگه که تشابه لازم میاد در ما یتبع المقادیر که عبارت از حیات تناهی، تشابه لازم میاد در حالی که نباید تشابه باشد، باید اختلاف باشد. پس میخواد اختلاف رو ثابت کنه، تشابه رو نفی کنه. کجا جای تشابه و اختلافه؟ در تناهی جای تشابه و اختلاف نیست، امری متناهیست، اینم متناهیست، اونم متناهیست. اگر شما به اندازه شون که حیات تناهی هم توجه نکنید اختلافی نیست، همه تناهی ها با هم یکسان هست، هیئت هاشون فرق میکنه. یعنی این جسمی که متناهیست و اون جسمی که متناهیست در اصل تناهی با هم شریک هست، هیچ اختلاف ندارد، در هیئت تناهی اختلاف دارد که این یه جوری متناهی شده اون یه جوری دیگه متناهی شده، هیئت ها با هم اختلاف دارد. چون مصنف بحثش در اختلاف بود ناچار بود حیات رو ذکر بکنه، چون تناهی که اختلاف بردار نیست، حیات تناهی است که اختلاف داره. به این جهتی که مصنف حیات رو گفت تناهی رو نگفت. این بحث اول بود که چرا ایشون حیات رو به تناهی اضافه کرد و به تناهی تنها اکتفا نکرد. اما بحث دوم، چه فرقی بین تشکلات و حیات تناهی؟ حیات تناهی همون تشکلات هست، یعنی این جسم که متناهیست به این صورت متناهیست یعنی این شکل داره، اون یکی که به صورت دیگه متناهیست یعنی شکل دیگه داره. چرا تشکلات رو اصل داره؟ جواب اینه که حیات تناهی عارض می شوند بر جسم. اگر ما خود اون عارض رو ملاحظه کنیم اسمش رو می‌ذاریم حیات تناهی، اگر عارض و معروض یعنی جسم با هیئتش ملاحظه کنیم اسمش رو می‌ذاریم شرط. پس تشکل یعنی اعتبار کردن این جسم با این هیئت. وقتی جسم رو با این هیئت اعتبار می‌کنیم بهش می‌گیم شرط، ولی وقتی خود هیئت رو ملاحظه میکنیم بهش میگیم هیئت تناهی. قبلا یادتون باشه گفتیم شکل هیئته، اما چون شکل عارضه ما همیشه این هیئت رو به اون معروضش توجه میکنیم، یعنی میگیم جسم چه دارای این هیئت هست، همین که میگیم چه دارای این هیئت هست، این شکل میشه. خود هیئت رو ما، خود هیئت هم در اصطلاح شکل نامیده میشه، ولی وقتی ما میخوایم شکلی رو تبیین کنیم اون معروض رو هم در نظر میگیریم. مثلا میگیم این جسم این شکل دارد، پس هیئت تناهی می شود بسیط، تشکل می شود مرکب. هیئت تناهی بسیط است، فقط این عارض است، ولی شکل مرکب است، هم عارض است هم معروض. یا به تعبیر دقیق تر، معروض رو اگر با این عارض ملاحظه کنی شکل درست می شود، اگر خود عارض رو ملاحظه کنی شکل گفته نمی شود. با قطع نظر از معروض، شکل همینطوری که ما نداریم، شکل شکل یه جسمه. پس معروض و اگر با اون هیئت ملاحظه کنی اسمشو میذاری شکل، اسم اون هیئت رو میذاری شکل. اما اگر خود هیئت رو ملاحظه کنی، قطع نظر کنی از معروض، دیگه شکل نیست. شکل چی؟ شکل چیزی نیست، اصلا شکل نیست، یه هیئتیه. پس هیئت تنها با شکل فرق داره. شکل مرکب است از معروض عارض، اما هیئت بسیط است، عبارت است از خود آره. یه فرقی که ایشون دیگه بالاخره به زحمت بینشون میذاره، همینطور توجه بکنید، واقعا با زحمت با تکلف ولی فرق گذاشت. الا همون هیئت تشکل تناهی خودش شکل است. انتظا نیست، نه انتظا نیست، هیئت که انتظا نیست. بله، یعنی هیئت داره، چه تصامیم هم متوجه نشدم، میخواد بفرمایید شکل انتظایی نیست؟ بله شکل داره، بله لایان فرش هست، ما حرفی نزدیم که با این حرف هم بخالف هست. بله ببینید، شکل و هیئت در خارج یکی هست، در اعتبار ما دوتا میشه. نمیخوام بگیم شکل امر اعتباری است، نمیخوام بگیم هیئت تناهی امر اعتباری است، هر دو امر واقعی هست. منتها من یک بار هیئت تناهی تنها رو ملاحظه میکنم، ملاحظه میکنم، میشه هیئت تناهی، دیگه اسمش شکل نمیذارم. یه بار اون جسمی رو که دارای این هیئت تناهی هم هست اضافه میکنم در لحاظم، یعنی هر دو رو با هم لحاظ میکنم، وقت میگم شکل. نه جسم به هم معنی خودش که یک کاره، یک قسمتش ماده است. صورت داره ولی شکل چی؟ شکل خیر صورته، صورت جسمی و غیر شکله. شکل لازم صورت جسمی هست، نه خود صورت جسمی هست. شما یه وقتی جسم رو تصور میکنید همراه شکل، همراه اون هیئت، اینجا میگیم شکل. یه بار شما جسم رو تصور نمیکنید، فقط هیئت رو تصور میکنید، میشه هیئت تنهایی، که تصور و لحاظ شما فرق میکنه، تصور و لحاظتون فرق میکنه، ولی در خارج هیئت تناهی همون شکله، تفاوتی نداره، لحاظ فرق میکنه. به تعبیر ایشون یه دفعه مرکب رو لحاظ میکنیم، یه دفعه بسیط رو لحاظ میکنیم. اون وقتی که بسیط رو لحاظ کردیم میشه هیئت تناهی، وقتی که مرکب رو لحاظ کردیم میشه شکل. و اینما قال مصنف حیات تناهی ولم یقل تناهی، یعنی لفظ حیات رو اضافه کرد، تناهی تنها رو نگفت، چون بحث مصنف در اختلافه و تناهی لاختلاف است، تناهی درش اختلاف نیست. مصنفی که میخواد اختلاف رو تبیین کنه نمیتونه به تناهی اکتفا کنه، چون در تناهی اختلاف نمیاد، در حیات تناهی اختلاف میاد. و فرق بین حیات تناهی و تشکل، این مطلب بعدی، فرق بین حیات تناهی و تشکل فرق بین بسیط و مرکب است. و ذالک، یعنی این که فرق بین تناهی و تشکل فرق بین بسیط و مرکب است به این جهت است که حیات تناهی امر بسیطی است که عارض می شود لشیء المتناهی و خودش تنها ملاحظه شود میشه حیات تناهی. ولی تشکل اعتبار کردن شیء است، یعنی جسم است، معزال کل عارض، یعنی با حیات تناهی که مرکب رو لحاظ میکنیم وقت میشه تشکل. اما خود بسیط رو ملاحظه کنیم میشه حیات تناهی. اشکال دوم هم تمام شد. اشکال اول این بود، بله، دو تا قیاس استثنایی داشتیم. قیاس استثنایی اول این بود که اگر صورت جسمیه منشأ شکل باشد یا منشأ مقدار باشد، یلزم که اختلاف در مقادیر نباشد و تالی باطل، حل مقدم نیست. قیاس استثنایی دوم این شد که اگر صورت جسمیه منشأ شکل باشد، یلزم که اختلافی در تواب و المقادیر نباشد و تالی باطل فل مقدم مثلا. این دو تا اشکال تمام شد. حالا اشکال سوم. اشکال سوم بوده که اگر ما صورت جسمیه رو منشأ مقدار بگیریم یا منشأ شکل قرار بدیم، لازم میاد که اصلا کل جزئی در مقادیر نداشته باشیم، چون صورت جسمیه کل با صورت جسمیه جز برابره. اختلاف و فرض اینه که ما اون کمی زیاد ماده و کمی زیادی ماده رو دخالت نمیدیم، فقط خود صورت جسمیه رو ملاحظه میکنیم. خود صورت جسمیه هم چه در این جز و در این کل برابره. وقت لازمش اینه که هر لازمی که برای جز باشد همون لازم رو برای کل هم داشته باشیم، یعنی هر حکمی که بر جز بار کردیم همون حکم رو بر کل هم بار کنیم، زیرا که صورت جسمیه هر دو یکسانه و بنابراین مثلا مقدار یکی از لوازمه، خب مقدار جز و کل هم باید مساوی باشه. بعد یکی از لوازم هم اشکال کردن، مثلا اشکال کردن مکان، اشکال مکان برای جز و کل باید مساوی باشه. مثلا یکی از لوازم، مثلا فرض کنید تولید حرارت، تولید حرارت جز و کل باید مساوی باشه. و بقیه، اگر شما صورت جسمیه رو منشأ پیدایش شکل و مقدار گرفتید، خب چون صورت جسمیه در کل و جز برابره، پس ما دیگه کل و جزی پیدا نخواهیم کرد. فرض کل و جز مساوی با رفع کل و جزه، چون صورت جسمیه رو شما دارید منشأ میگیرید، این صورت جسمیه میخواد منشأ کل و جز بشه، این چون واحده و یکسانه نمیتونه منشأ کل و جز بشه، نتیجتا جز و کل منتفی میشه. وقتی جز و کل منتفی شد، لوازم مختلفی هم نخواهیم داشت، بلکه همون چیزی که لازم کل است همون چیز لازم جز می شود و بالعکس، یعنی لازم هاشون هم متشابه می شود. یکی از لازم ها مقداره، خب مقدار هر دوشون یکسان می شود. یکی از لازم ها عرض کردم اشکال مکانه، یکی تولید مثلا فرض کنید حرارته و امثال ذلک، همه لازم ها مساوی می شود. وقتی همه لازم ها مساوی شدن، پس ما دیگه جز و کلی نخواهیم داشت. دو چیزی که منشأشون واحد باشه، لوازمشون هم واحد باشه، خب دو چیز نیست، یکی هست. پس با فرض این که، دقت کنید این تیکه رو، با فرض این که ما صورت جسمیه رو منشأ مقدار قرار بدیم، با فرض این کلیت و جزئیت منتفی میشن، نه اینکه کلیت و جزئیت هستند و اشکال پیدا میشه، اصلا کلیت و جزئیت از بین میرن. این چیزی که هر سلام مهمه برای اشکال بعدی که فخر اضافه میکنه و بعد خاجب جواب میده، این تیکه که هر سلام مفیده. ثم قال، این ثم قال عطف بر قد بیان فساد حاضر قسم، قد بیان فساد حاضر قسم رو به لزوم تشابه اولا و ثانیا. این دو اشکال تمام شد. ثم قال یعنی بعد از بیان فساد حاضر قسم به اولا و ثانیا، بعد از این ثم قال اشکال سوم سالسان نیستون نمیخوره بود، سالسان به اون نمیخوره. ببینید دوبامی رو ثانیت گرفتیم چون مناسب بود، تشابه فی نفس المقادی، بعد تشابه فی ما یفعل المقادی. اینجا نگفته تشابه فی چی، اگه گفته بود تشابه فی الکلیت و الجزئیه و سالسان میگه نحوه عبارت تشابه فی الکلیت و الجزئیه نیست، اگر تشابه فی الکلیت و الجزئیه میگفت اینم سالسان میشه، اما عبارت عوض کرده، چون عبارت عوض شده سالسان قرارش نمیدید. البته اشکال سوم هست ولی تعبیر سالسان نمیدید.
اصلون
لزوم تشابه سالسان کیوفه، اصلون لزوم تشابه میشه سالسان، نه سالسان که از میتونم ممکنه بشه، چون سالسان اگر بخواد بشه عبارت نباید عوض بشه. اینطور میشه، ببینید به لزوم تشابه اولا فی نفس المقادی، ثانیان فی مایت و المقادیر، ثالثاً فلکلیت و الجزئیه. این تو که نگفته، اگه گفته بود فلکلیت و الجزئیه میگفتیم ثالثاً تشابه بر سر حسه در میاد، اما اینطور که نگفته، عبارت عوض کرده، چون عبارت عوض شده نمیتونه ثالثاً باشه. حتی بر همون بیانه قد بیانه فساد حاصل قسم ثم مقاله در اونم میسیمتی که من دارم عرض میکنم خوبه، بیان فساد حاضر قصر رو به اولا و ثانیا ثم قاله. بعد از اشکال سبا میشون دید قاله و هین ازن و هین ازن یجب ان یلزم کل جز این یفرز من الانتداد ما یلزم الکل ما یلزم الکل. هین ازن در این هنگامی که صورت جسمیه یا به تعبیری دیگر انتداد جسمانی منشأ مقدار و شکل باشد، لازم می باشد هر جزئی را که از اون امتداد فرض می کنیم، لازم می باشد آن چیزی که لازم می باشد کل را، یعنی هر چیزی که لازم کله لازم هر جزء مفروض هم خواهد بود. یعنی لازم کل با لازم جزء چیه؟ اون لازم چیه؟ من المقدار و تواب علم افتاد، یعنی باید مقداری که لازم کل است برابر باشد با همون مقداری که لازمی دارد، تواب مقداری که لازم کلند مثل اشغال مکان، مثل تولید مثلا فلان مقدار حرارت، این همین لازم، این لازم لازم جز هم باشد، همونی که لازمه تواب مقداری که لازم کلند همونا لازم جز هم باشه. خب پس جز و کل تمام لوازمشون یکسان میشه، منشأشون هم که واحده، پس خودشون دیگه جز و کل باقی نمیمونه، جز و کل از این میبرد. فیکونو فرض القلیل و الکثیر منهو، منهو یعنی من الامتداد یا من المقدار، هم منظور ظاهرا در اینجا به امتداد برمیگردی، به جای امتداد هم مقدار بذاری از نظر معنا فرق نمیکنه، ولی خب از نظر عبارتی زمین به امتداد برمیگرد. فیکون و فرض القلیل و الکثیر من الامتداد واحدن، چه قلیل فرض کنید امتداد رو چه کثیر فرض کنید حکمشون یکیه، یعنی دیگه قلیل کثیر نخواهیم داشت، حالا بعدا خواهد گفتشون، یعنی در واقع قلیل کثیر نداریم، نه حکمشون یکیه، نه دو چیز داریم حکمشون یکیه، اصلا قلیل کثیر نداریم. ای لو فرض اقل و قلیل من الامتداد، این من الامتداد نشون میده که اون منهو هم به انتظار برمیگرده، اصلا به مقدار هم برگردون دشکال نداره. ایل و فرز اقل و قلیل من الانتظار لکان الموجود من المقدار ما لو فرز اکثر کثیر منهو، اگر اقل و قلیل از انتظار رو یعنی ذره از انتظار رو شما فرض کنید، مقداری که موجود میشود همون اندازه ایست که لو فرز اکثر و کثیر منهو، یعنی بالاترین امتداد فرض کنید، بالاترین امتداد با ذره از امتداد هیچ تفاوتی نخواهد کرد، امتداد قلیل و امتداد کثیر فرقی نمی کنه. دوباره عبارت معنی می کنم، ای لو فرز اقل و قلیل من الامتداد، اگر یک امتداد خیلی قلیلی که اقل از همه امتدادها فرض کنید، آنچه که موجود می شود من المقدار در این امتداد ذره و کم، همون مقداری است که لو فرز اقل کثیر من الامتداد، یعنی اگر امتداد بزرگ فرض کنید، اگر بزرگترین امتداد فرض کنید چه مقدار داره؟ کوچکترین مقدارم، کوچکترین امتدادم همون مقدار خواهد داشت. بزرگترین امتداد چه مقدار داره؟ کوچکترین امتدادم همون مقدار خواهد داشت. چرا؟ چون لازمشون مساویه. لازمشون مقدار دیگه، مقدارشون مساویه. پس باید اقل و قلیل من الامتداد با اکثر و کثیر من الامتداد از نظر این لازم که مقدار است برابر باشن، یعنی مقدار هر دوشون برابر میشه. و اذن لا یکون، اذن یعنی در این هنگامی که امتداد کم با امتداد زیاد از نظر مقدار و تبابع مقدار فرق نکردن، اذن لا یکون، لا یکون تامت یعنی لا یتحقق، لا یتحقق الجزئیه ولا الکلیه ولا القله ولا الکثره، دیگه اصلا جزئیت و کلیت قله و کثرت نخواهیم داشت. فخر رازی اشکال میکنه. فخر رازی اول عبارت مصنف اینطور معنا میکنه، میگه مصنف میگه که جزء و کل، جزء و کلی، اگر ما صورت جسمیه رو منشأ مقدار بگیریم، جزء و کل در لوازم برابر میشوند، دقت کنید، جزء و کل در لوازم برابر میشوند و حکم یکسان پیدا میکنند. بعد اعتراض میکنه، میگه که سه صورت فرض میکنه، در دو صورت جزء و کل حکم یکسان پیدا نمیکنه، در یک صورت حکم یکسان پیدا میکنه و اشکال نداره. پس این چه اشکالی شما کردید؟ اولا دقت کنید، اولا اینطور توضیح میده که مصنف میخواد بگه لازم میاد که جزء و کل در احکام مساوی باشند و تساوی جزء و کل در احکام باطله. بعد اشکال میکنه، میگه این حرف شما درست نیست، چون اولا تساوی جزء و کل در همه جا، در احکام در همه جا لازم نمیاد، در بعضی جاها تساوی لازم نمیاد، یعنی احکام مساوی نیستن، جزء و کل هست احکام مساوی نیست، در یه جا هم که احکام مساوی اشکالی نداره. پس این که شما گفتید لازم میاد تساوی جزء و کل در احکام و این تساوی اشکال داره واسه خواهدی جواب میده، مثلا این طور که شما گفتید حرف نزد که بعد اشکال کنید، مثلا دیگه اصلا جزء و کلی نیست، جزء و کلی نیست، نه اینکه جزء و کل هست و اشکال دارد تا شما بگویید که اشکال ندارد، و شما میگید جزء و کل بودن اشکال نداره، چون در دو جا اتحاد حکم لازم نمیاد، در یه جا که اتحاد حکم لازم نمیاد اشکال نداره، پس جزء و کل مستلزم اشکال نمیشه. مگر ابن سینا میخواد بگه جزء و کل مستلزم اشکاله؟ ابن سینا اشکال ما اینه که جزء و کلی نداریم، نه اینکه جزء و کل داریم و این جزء و کل منشأ پیدایش اشکالی هستن تا شما بگید نه اشکالی پیدا نمیشه. این عبارت والغرض که کتاب ما اشتباه نوشته، نوشته والفرض، درستش والغرضه. این عبارت والغرض بیان امتناع فرض الکلیه و جزئیات آخر، این داره دفع میکنه حرف فخری. میگه مصنف غرضش اینه که ثابت کنه ما جزء و کلی نداریم، نه جزء و کلی داریم که مبتلا به اشکال است تا شما یه فخری بگی نه اشکال نیست. حرف اینه که اصلا جزء و کل نداریم، که انشالله بعد در جلسه آینده توضیح بیشتری داده باشه. اونو برای بعد.